الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارك وتعالى توفیق عزاداری و شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السلام را با کیفیت بهتر، با عنایات و توفیقات بیشتر نصیب و روزی همه ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث موسیقی رسیدیم به مسئله 2233. می فرمایند گوش دادن به غنا و موسیقی مناسب با مجالس لهو حرام است، اما اگر فرد به موسیقی حرام یا غنا گوش ندهد ولی آن صدا به گوشش بخورد، مرتکب حرام نشده است. یه وقت یک کسی در مجلسی شرکت می کند، بساط موسیقی به پا می شود، بساط غنا به پا می شود، می تونه از مجلس بره بیرون، عذری نداره، باید بلند شه بره بیرون. اما یه وقتی هست به هر دلیلی عذر شرعی داره، نمی تونه بره بیرون. فرزن ها فرض میکنیم عذری داره، نمیتونه بره بیرون، یا اگه بخواد بره بیرون به زحمت زیاد میفته، به زحمت زیاد میفته، بیماری داره از نظر جسمی، شرایطی داره، نمیدونست این مجلس مجلس موسیقیه، نمیدونست به این شکل قرار اداره بشه، وارد مجلس شد، شرایط جسمانیش اینطوری که وقتی یه جایی میشینه دیگه پله هست چی هست، نمیتونه دو مرتبه پله رو بره بالا، یه بار دیگه میتونه بره بیرون دیگه، بره باید بره، شرایطی هست نمیتونه. به هر حال این خب میشینه گوش نمیده، دلش هم نبود، نمیخواست، به قصد اینم نیامد، دیگه حالا موسیقی داره پخش میشه، این مجبوره یا سختی زیاد داره به گوشش داره میخوره، این هی سعی میکنه ذکری بگه، دعایی بخونه، حواس خودشو پرت کنه. این مستمع موسیقی نیست، موسیقی به گوشش میخوره اما مستمع موسیقی نیست، این مرتکب حرام نشده. بعد ایشون میفرمایند بنابر این به گوش خوردن صدای موسیقی حرام یا غنا به خودی خود حرام نیست. پس چی حرامه؟ حرامش اینه که کسی گوش بده، خودش اراده کنه گوش بده، نه که به گوشش میخوره. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید مثلا پشت چراغ قرمزی، چهار طرف ماشینه، خب شیشه ها هم دادیم بالا، اما ماشین بغلی موسیقی حرام روشن کرده، صداش هم داره میاد تو ماشین ما، چاره ای هم نداریم، کاری هم نمیتونیم بکنیم، صدا داره میخوره به گوش ما دیگه. اینجا موسیقی حرام به گوش من خورده اما من مرتکب حرام نشدم، چون من اراده گوش دادن ندارم. ایشون میفرماید چنانچه برای آن که بخواهد خود را از گوش فرا دادن به آن صدا باز دارد، لازم باشد مشغول به امر دیگری مثل کتاب خواندن یا گفتن ذکر و مانند آن باشد، باید این کار را انجام دهد. من نشستم، شرایط موسیقی به پا شده، میتونم کتاب بخونم، حواس خودم رو پرت کنم، گوش ندم، میتونم این گوشی موبایلم رو روشن کنم، از این گوشی ها بذارم تو گوشم، قرآن گوش بدم، سخنرانی گوش بدم، یه صدای دیگه گوش بدم، این صدا به گوش من نرسه. میفهمد باید این کارو بکنه. حالا توی این مجلسی که توی این شرایط نشسته باید چیکار بکنه؟ ایشون میفرماد که اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق باشه، باید نهی از منکر هم بکنه. این فرد باید نهی از منکر کنه. البته اگر شرایط نهی از منکر باشه ها، شرایط نهی از منکر خودش چند مسئله مجزا و مفصل و مهم داره، خیلی هم مورد ابتلاء در جامعه ما. خیلی جاها ما فکر میکنیم نهی از منکر واجبه، در حالی که واجب نیست. خیلی جاها نهی از منکر میکنیم واجب نیست، کار خرابتر هم میشه، بدتر هم میشه. خوب آدم مسائل امر به معروف نهی از منکر هم از رساله بخونه. خب اینم یه مسئله. یه مسئله دیگه هم که خیلی محل ابتلا هست، خوبه اینم بدونیم، این مسئله هم تقدیم بکنیم، بعد وارد بخش دوم عرایض خواهیم شد انشالله. مسئله 2234، ایشون میفرمایند در اتوبوس ها، چون میدونید فقط ایران که نیست که، خب عراق هم شیعه داره، انگلستان هم شیعه داره، آمریکا هم شیعه داره، خب اونها همه موسیقی رو آزاد میدن کشورهاشون، بالاخره اینجا باز تا یه حدودی رعایت میشه، چهار تا آدم مذهبی بیشتر هستن مسائل، ولی خب خارج این حرفا نیست دیگه، آزاد همه چی. خب اون شیعه هایی که اونجا هستن هم لحاظ میشه. توجه بفرمایید، ایشون میفرماد در اتوبوس ها، پارک ها، بازار ها و سالن راه آهن، رستوران ها و در مراکز عمومی که ممکن است موسیقی مناسب با مجالس لهو پخش شود و مجلس معصیت محسوب نمی شود، رفت و آمد جایز است. میخوام برم یه سوپرمارکتی، مجبورم همین سوپرمارکت برم دیگه، نزدیک خونمون همین، اگه بخوام اینو نرم باید کلی برم تو ترافیک و جای دیگه و نزدیک مثلا نیست جای. اینم موسیقی لهوی داره پخش میکنه، ولی مجلس معصیت نیست. مجلس که مجلس نیست اصلا، سوپرمارکته. حالا میخوام برم دو تا جنس بخرم بیام بیرون، موسیقی هم داره پخش میشه، چیکار کنم؟ ایشون میفرماد در این مراکز عمومی که موسیقی پخش میشه رفت و آمد جایزه، چون مجلس معصیت نیست. ضمنی که اون فرد اشتباه کرده که مجلس مکان عمومی رو آمده به حرام چی کرده، مخلوط کرده. ولی ایشون میفرماد ولی باید از گوش دادن عمدی به آن خودداری کرد، و اگر آهنگ موسیقی بدون قصد و اختیار به گوش انسان بخورد اشکال ندارد. اینم مسئله‌ای که محل ابتلا است. البته اینو عرض بکنیم که اگر کسی شرایطش به نحوی هست که میتونه یه همچین جایی شرکت نکنه، میخواد بره پارک، نره پارک. گاهی میشه آدم نره، گاهی لزوم نداره آدم بره پارک. حالا میخواد بره پارک، یه پارکی بره که موسیقی توش نیست، یا اگه موسیقی هست موسیقی لهوی نیست، اقلن موسیقی که قطعا مصداق موسیقی حرام است نیست، خب اونجور پارکی بره یا اونطور مرکز خریدی رو انتخاب کنه. اما بعضی جاها چاره ای نیست، عرض کردم فقط ایران رو تصور نکنید، مثلا سالن راه آهنه، چاره ای نیست، شما باید نیم ساعت قبلش اونجا باشی، یا پروازه، باید کارت پرواز بگیری، باید وایسی تو سالن، معمولا باید باشه دیگه، آدم داره موسیقی لهوی هم پخش میشه، ایشون میفهمد دیگه حرام نیست. از چه بابی میگن حرام نیست؟ از بابی که عسر و حرج پیش میاد، سختی پیش میاد دیگه. حالا وقتی یک جامعه، یک کشوری در قانونش و در فرهنگش و در دینش و در ملیت و قومیتش همه اهل موسیقی هن، حالا ما هم تو این کشور داریم زندگی میکنیم فعلا، چیکار کنیم دیگه؟ همه جا موسیقی هست، ایشون حرام نیست، ولی عمدن نباید گوش بدی، عمدن نباید. تا جایی که میشه انسان باید خودداری کنه، جایی که نشد دیگه نشد، حرام نیست انشالله، خداوند تبارک و تعالی به لطف و به کرمش اینا رو جبران میکنه. خوب آدم تو اینجور موارد توصیه اخلاقی هم بکنی، تو اینجور موارد با وضو بودن خیلی خوبه، انسان اون گناهایی که به صورت ناخودآگاه درش میفته و چاره‌ای هم نیست، اینا رو انسان با یه عبادتی جبران کنه، با وضو باشه. مثلا یکی از بزرگان میفرمود که مثلا نگاه ناخودآگاه به نامحرم گاهی پیش میاد، انسان نمیخواد چشش میفته به نامحرم، یه صحنه نامناسبی میبینه، موهای زن نامحرم تو خیابون هستن، زیاد آدم چشش میفته. خب چیکار کنیم؟ شما میگه وضو که بگیری این نورانیت وضو اون ظلمانیت رو جبران میکنه، اون تاریکی رو جبران میکنه انشالله. انشالله اینجوری. یا مثلا انسان ذکری بگه، آیه قرآنی بخواند، یه کارهای خیری بکنه که اون مفاسدی که به این شکل اجباری به انسان تحمیل میشه انشالله جبران بشه. صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در بخش دوم در ارتباط با دعای سوم شعبان، ولادت سید الشهدا علیه السلام بود. در فقره اول و دوم بودیم، موضوع دو موضوع مطرح شد در این دو فقره. یک، وعده شهادت سید الشهدا قبل از ولادت سید الشهدا، که اینو عرض کردیم ولادت دو معنا دارد، هر دو معنا درست است و هر دو معنا مراد است، یعنی مورد اراده شده، دو معناش هر همزمان با هم دو معنا هست. یکی همین ولادت ظاهریه که قبل از اینکه حضرت در دنیا به دنیا بیان قبلا وعده شهادتشون داده شده، پس تمام انبیا خبر داشتن. اتفاقا همین امشب خداوند لطف کرد حدیثی دیدم در امالی شیخ صدوق از میثم تمار. میثم تمار خب از امیرالمومنین گرفته دیگه طبیعتاً این حرفا رو. میثم تمار به یکی از روات او میگه که خداوند مقدر کرده، از حتمیات است که امام حسین شهید خواهد شد، این امت او را خواهند کش، از مقدرات قطعی خداست. با اینکه هنوز موضوع شهادت اتفاق نیفتاد اما خبر داشت، حبیب ابن مظاهر خبر داشت، میثم تمار خبر داشت، رشید هجری خبر داشت، اینا همه انبیاء الهی همه خبر داشتن قبل از ولادت سید الشهدا. بعد اونجا خیلی تعبیر خاصی بود درش، من به خاطر اون تعبیر اینو متذکر شدم. تو اون حدیث داشت که میثم تمار به اون راوی میگه وقتی امام حسین شهید بشه همه ماهیای دریاها گریه میکنن، دریاها گریه میکنن، اشیاء عالم همجون گریه، همه موارد متعدد، ملائکه گریه میکنن. خیلی جالب بود، آسمان گریه میکند، خورشید گریه میکند. بعد تعبیرش این بود، این تعبیری تو روایات دیگه نیست، تعبیرش این بود که خورشید گریه میکند به قرمز شدن. چطور قرمز میشه؟ میثم تمار میفرماید که وقتی امام حسین رو به شهادت میرسن خورشید مثل گوشت خون لخته شده، خونی که از بدن میاد بیرون لخته میشه، خود سیاه تر میشه، دم عبیت، یعنی خورشید اینطوری قرمز میشه، یعنی قرمزی خورشید بعد شهادت سید الشهدا چشم همه رو چیکار میکنه؟ خیره میکنه. به صورت طبیعی نبوده، مثل حمره مشرقیه و مغربیه در روزهای دیگه نبوده، نه خیر، کاملا شکل خورشید. حتی تو همین روایت و روایت دیگه داره که از آسمان خاک و خون میبارید. راوی سوال کرد از امام صادق یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی مردم تو کوفه لباس پهن میکنن، معمولا لباس سفید و روشن بوده دیگه، لباس پهن میکنن، میشستن پهن میکنن رو بند، فردا میامدن نگاه میکنن میدن مثل، این تعبیر امام صادق، مثل جای خون پشه کشته میشه و میدن رو لباس لک خونه. فهمون آسمان اینجوری خون میبارید، خون بارید بر امام حسین، گریه کرد بر امام حسین اینطور، و تمام موجودات همینطور گریه کردن بر سید الشهدا. پس این ولادت گفتیم، دیشب عرض کردیم، گفتیم ولادت یه معناش همین ولادت ظاهریه قبل از اینکه حضرت به دنیا بیان وعده شهادت داده شده که قطعا شهادت انجام میشه. این یه ولادت بود. یه ولادت هم بردیم در عالم انوار، گفتیم یک استحلال و یک ولادتی دارد سید الشهدا در عالم انوار که به تعبیر علمی و دقیقش میشود اولین تعین امام حسین، اولین تشخص حسینی، اولین تعین حسینی، اولین جایی که در مجموعه نظام عالم امام حسین ممتاز از بقیه اهل بیت جلوه کرد، نور امام حسین بود قبل خلقت کل شیء. اونجا هم ولادته. قبل از اون ولادت هم شهادت سید الشهدا ثبت بود و وعده داده شده بود به پیغمبر و امیرالمومنین. در کجا؟ در اون لوح نور اولیه‌ای که گفتیم، اونجا ثبت بود. حدیثی که از امام جواد علیه السلام مرحوم علامه میرجهانی در کتاب البکاء للحسین چاپی که شده. یه زمانی صفحش هم حفظ بودیم دیگه، حالا خیلی وقت رجوع نکردم صفحش یادم رفته. شاید صفحه مثلا اونجوری که یادم میاد 74 یه همچین صفحه‌ای بود، بالاخره یادمون رفته. اونجا از امام جواد علیه السلام نقل میکنه که اولین چیزی که قلم بر لوح نوشت ماجرای قتل سیدالشهدا بود. قلم بر لوح، این مال همون قلم و لوح اوله، جای ثبت شده در علم خداوند، در لوح محفوظ شهادت سیدالشهدا ثبت شده. پس وعده شهادت از همون ابتدا داده شده است. این فقره اول بود در دعای شعبان، در دعای روز سوم شعبان که مربوط به ولادت سیدالشهدا است. فقره دوم بحث بکا بود. پس فقره اول بحث وعده شهادت بود، خلاصه گیری که انسان تو ذهنش باشه ها، برای خلاصه گیری عرض میکنم تو ذهن آدم کلیت بحث بمونه. فقره اول بحث وعده شهادت بود، فقره دوم بحث بکا و گریه آسمان و اهل آسمان و زمین و اهل زمین قبل از ولادت سیدالشهدا بود. که اینو ما چجوری عرض کردیم معناش چیه؟ گفتیم چون ذرات عالم، همه موجودات عالم از انوار اهل بیت خلق شدن، پس انوار اهل بیت در حقیقت حکم قلب دارن. بدن قلب چجوریه نسبت به تمام اجزا، اعضای بدن؟ قلب اول شکل میگیره دیگه، نطفه تبدیل میشه قلب، اول اینجا که حیات درش میاد قلبه، قلب و گوش میدن میگن بچه زنده قلبش تشکیل شد، اول قلب حیات درش میاد، بعد از قلب حیات هی منتشر میشه، کم کم اجزای دیگه بدن تشکیل میشه و به خاطر همین تمام اجزای بدن با قلب انسان مرتبطه. حالا یک نکته ای هم باز عرض بکنیم، اگر پزشکی کسی در جمع هست انکار نفرمایند، یه تأملی بفرمایند، با اینکه ما علم پزشکی نخوندیم و بلد نیستیم علم پزشکی روزو، ولی حالا بنده این نکته عرض بکنم و اون اینه که معمولاً بحث مغز در پزشکی روز مطرحه، مغز که تمام حواس و اینا همه مال مغزه، اما در روایات بیشتر قلب مطرحه. قلب، شاید تو قلبم یه چیزا و اسراری نهفته است، علم پزشکی روز هنوز بهش نرسیده. این مهمه، ما ائمه ما آیات قرآن و اهل بیت زیاد روی قلب سفارش کردن، نکته فرمودن، قلب خیلی مهمه. قلب فقط الان در علم پزشکی روی پمپاژ خونه، هیچ، انگار خودش هیچ شعوری نداره، در حالی که خود ما هم دقت بکنید میبینیم که دردهای روحی رو در قلب انسان، وقتی انسان عزادار میشه به سینه، یه رابطه ای بلکه یک خبرایی تو این سینه هست و من نمیتونم وارد نیستم، ولی میخوام بگم یک شواهدی که آدم به وجدان خودش هم رجوع میکنه، این قلب یه خورده بیشتر از پمپاژ کننده خون، پمپاژ کننده خون یعنی هیچ کاره، خون رو میکشه مکش میکنه دو مرتبه میده مکش میکنه، خون رو میگیره کثیف تمیز میکنه میده بیرون. اما در روایات ما بیشتر به قلب، بیشتر از این بها دادن، انگار در قلب یه اسرار دیگه ای هم هست. درسته مغزم خیلی مهمه، فکر، قوای خیالی انسان، خیلی چیزا در مثلا انسان وقتی میخواد فکر کنه دستشو نمیذاره رو قلبش فکر کنه، همه انسان ها دستشو میذاره کجا اینجوری فکر میکنه، چششو میبنده فکر میکنه، اینا همه ربط داره، اینا همه توش یک اسراریه. مثلا انسان مصیبت که میبینه دستشو میذاره رو سرش، بیچاره که میشه آدم، مغز آدم، فکر آدم راه به جایی نمیبره، وقتی آدم مضطر میشه معمولا دستشو میذاره رو سرش، درسته یا نه؟ وقتی نمیدونه چی کار کنه. این یک روابطیه، یه چیزی رابطه‌ای داره با سر، استرار با سری رو. اما بعضی وقتا انسان دستشو میذاره رو قلبش یا به سینه‌اش میزنه یا میگه اصلا انسان میسته ناخن میگه قلبم شکست، دلم شکست. دل و قلب در روایات ما یک جایگاه ویژه و مهم می‌داره. شاید یه اسراری در سینه و صدر باشه، در داخل سینه. قرآن میفرماد چی؟ ربش رحلی صدری، نمیگه دماغی. دماغ یعنی مغز. دماغ، دماغ نه، دماغ با غین یعنی مغز. خب قرآن کریم میتونه بگم رب بش رحلی دماغی، خدای مغز منو، فکر من باز بشه، نه، یک سینه منو گشاده کن، یعنی این گشادی در سینه تنگی. حضرت ابوالفضل چی عرض کردن به امام حسین؟ فرمود زاغ از صدری، سینم تنگ شده، مصیبت انسان میکشه اینا تو سینه رو قلب. بله اینا همه حالتهای قلبی. عرض میکنم خیلی در قلب یه اسراری هست، شاید علم پزشکی روز، بنده اینجوری گمان میکنم، البته ما به استناد روایات محکم عرض میکنیم، ولی خب حالا خوب انسان تو زمینه که تخصص نداره حرف نزنه بهتره، چون ما تخصص چی نداریم، ولی روایات و آیات بالاخره رو قلب و سینه خیلی سفارش کردن. حالا چی میخواستیم عرض بکنیم؟ که فقره دوم این دعا بحث بکا بر سید الشهدا قبل از و همه اشیا قبل از ولادت، اینو عرض میکردیم. بله از قلب اینجاش آمد که میخواستیم بگیم حیات در نطفه از قلب میاد منتشر میشه، درسته؟ در نظام عالم هم همینطوره، یه قلبی داره عالم امکان، حیات به همه عالم امکان از اون قلب عالم امکان چی میشه؟ منتشر. قلب کیه؟ محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام. محمد و آل محمد. و رابطه ای که قلب از نظر روح، که اگر روح در قلب نباشه در هیچ جای بدن دیگه روح نیست، قلب از کار بیفته نی مرد، حتی مغز از کار میفته، قلب هنوز از کار نیفتاده. اولین جایی که حیات درش میاد قلبه، آخرین جایی هم که حیات ازش میره قلبه، که قلب از کار میفته. خب یک قلبی هم داره عالم امکان که در روایات ما اسمشو گذاشتن عین الحیات. عین یعنی سرچشمه، سرچشمه حیات عالم. اگر هر کسی هر جای عالم به هر نحوی حیات داره، یعنی شعور داره، فهم داره، درک داره، یه نحوه درکی داره، شعور، این میشه چی؟ حیات. یه بهره ای از حیات داره. حتی سنگ ها بفرمایید حیات داره، شعور داره، شعور داره، حیات داره. امیرالمومنین فرمود، نص حدیثه، فرمود به عمار یا به مقداد، فرمود اگر علمتون میکشید به این تعبیر بهتون نشون میدادم که این سنگ ها با هم دیگه زاد و ولد میکنن و بچه متولد میکنن. حالا این در علم معدن و علم زمین شناسی و اینا چقدر میتونه اگه به نوابغ روز داده بشه سجده خواهند کرد پیش این حدیث که امیرالمومنین چی فرموده. اگه به اونا ده، ما تخصصشو نداریم، نمیدونیم مثلا یه عقیق چیه، یه فیروزه چیه، یه معدن چطور تشکیل شده، اما حضرت امیر اون زمان فرمود بهتون اگه بود نشون میدم، سنگ ها با هم دیگه ازدواج میکنن، بچه تولید میکنن، لتلد و ایلادن، بچه متولد میشه از سنگ ها. یا مثلا در مورد عقیق فرمود اولین سنگی که اقرار کرد به ولایت امیرالمومنین در بین سنگ ها، فرمود خداوند ولایت ما رو عرضه کرد به عالم جمادات، به عالم سنگ ها. اولین سنگی که اقرار کرد عقیق بود. یعنی چی؟ یعنی شعوری دارن، یه تکلیفی دارن، یه چیزی بهشون عرضه میشه. حالا بله ما نمیفهمیم، خب ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم، اینم یکی روش. به قول یکی از اساتید میگفت عطف به ما سبق کن. گفتم استاد من اینو نمیفهمم. گفت عطف به ما سبق کن. گفتم چی؟ قبلی‌ها هم فکر کردی میفهمم، اونا هم نمیفهمید، اینم مثل اونا. حالا بالاخره این در روایات خیلی داریم، سنگ ها، آب ها، اینا همه شعور دارن. شعور دارن یعنی حیات دارن، حیات دارن. این حیات در نظام عالم، توجه بفرمایید، امیرالمومنین فرمود این نظام عالم، کل عالم مثل یک انسانه، عین یک انسانه، تطبیق میشه با هم. اسم انسان رو امیرالمومنین فرمود عالم صغیر، عالم کوچک شده. انسانی عالم کوچک شده است، همش جمع شده توی آدم. عالم چیه؟ فهمید انسان کبیر، انسان بزرگ. عالم هم یک انسانه ولی انسان بزرگه. بعد اینا رو با هم دیگه تطبیق داد امام کاظم علیه السلام. اینا چند حدیث داره، نمیخوام وارد بشم که خدای نکرده خسته کننده نشه، اما اینا رو با هم تطبیق دادن. مثلا امام کاظم علیه السلام فهمید این جای ریشه های مو روی سر دونه دونه، فهمید این تطبیقش در عالم چیه؟ فهمید ستاره های دون 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 هست روی سر، همین مثل ستاره های. فرمود این چشم ها مثل خورشید و ماه. رگ ها و موی رگ های بدن همه رو توضیح داد که اینا مابهزایی در عالم خارج داره. یعنی اگه بیرون یه خورشید است، تو درون ما هم چیه؟ خورشیده. اگه بیرون عرش داره خدا، تو درون ما هم یک عرش هست. بیرون کرسی هست در آیات قرآنه، وسع کرسی و انسان هم کرسی داره. بیرون دریا داره، تو ما هم دریا داره. بیرون رودخانه هست، تو ما هم هست. بیرون چیه؟ بیرون هر چی تو عالم هست در درون انسان هم هست. لذا درون این انسان کوچیک، یا این انسان یک عالم کوچیکه، کوچیک شده، همش پیچیده شده تو انسان، یه نمونه از هر چیزی تو انسان هست. حالا این اسراری ازش بیرون میاد. عالم هم همینطور، هر چی تو ما هست بیرون هست، در عالم هست. عالم هم یک معده داره، یک روده داره، پوست داره، ظاهر داره، باطن داره، خیال داره، فکر داره، همه چی تو بیرون هم هست، تو اشیای بیرون، اینا با هم تطبیق میشه. خب در درون انسان چیه؟ اینا امیرالمومنین فرمودا، من گفتم حدیث بودا. خب در درون انسان قلبه، قلب منبع حیاته، حیات و روح از قلب به همه عالم میره. حامل روح هم خونه، خون هر جا کمه در بدن اونجا روح کمه، حس کمه، شعور کمه، سرده، سرد میشه. جایی که خون کم رفت و آمد میکنه اونجا سرد میشه. روح هم که از بدن کشیده میشه، پمپاژ قلب ضعیف میشه دیگه، همینجوری در لحظه احتضار. درسته؟ دورترین جایی که خون بهش میرسه کجای پای، پاس شروع میکنه سرد شدن، سرد، خون نمیرسه. خون، گرما، حس و شعور، خون، گرما، حس و شعور و حیات همه مرتبط با چیه؟ با روحه، با خونه، با قلبه. ریشش قلبه، قلب پمپاژ میکنه. هرچی رابطهش با قلب قوی تر باشه احساسش بیشتره. مثلا رابطه تخم چشم با قلب خیلی بیشتر هست از این پوست روی سینه تا قلب. پوست روی سینه به قلب نزدیکه، اما رابطهش با قلب کمتر از تخم چشم با قلب. تخم چشم دورتره اما رابطهش بیشتره. این ارتباطای خونی روحی که داره با قلب خیلی دقیق زیاده. برای همین شما یه سوزن تو چشم بزنی چقدر درد میگیری، یه سوزن بزنی رو پوست سینه‌ت، اینجا دردش خیلی کمتره. یا مثلا یه خار کف پای آدم بره، چون کف پا زبر زمخته، پوست روی هم جمع شده، اینجا پوست روی هم جمع میشه، این لایه بیرونی پوست پا رابطهش با خونهایی که تو درون تو رگها در جریانه فاصلش زیاده، رابطه روح کمه باشه، چون رابطه روح کمه شعورش کمه. برام یه خاری هم کف پای آدم میره وقتی خیلی حالا همچین چیز نمیشه. برای همین هم تو فقه هم داره، شما اگه پوست دستتون رو بکنی اصلا هیچ درد نگرفت، هیچ فهمت، هیچ نجس هم نیست، هیچ چیزی مرده بوده، شما کندی ریختی بیرون. اما اگه پوست کندی سوخت نجسه، باید بری آب بکشی از بدن ده چیزی کندش. خونم نیادا، حتی خون نیاد نجسه. تاجا فهمیدی؟ این حکم شرعیه ها، همه فتوا دادن. مثلا گاهی اینجا ناخن چیز دادن میکنه، یا گوشه ناخن رو میکنه، خونم نمیاد اما درد میگه، آدم از جا در میره. اون فرمود نجسه، باید بری آب بکشی خونم نیاد. چرا؟ چون ارتباط با بدن داشت. این درد حکایت میکنه یه جزئی از بدن رو کندی، یه جزئی از بدن کنده شده، جزئی از بدن کنده شده. چرا جزئی از بدن؟ چون با روح ارتباط داشته، با خون ارتباط داشته، با قلب ارتباط داشته. این نظام بدن اجمالش چکیدش. حالا کل عالم هم یه قلبی داره که پمپاژ حیات و روح به کل عالم از اوست. اون منبع اهل بیتن، شما بفرمایید سیدالشهدا است، درست شد؟ حیات و شعور به تمام اجزای عالم رفته. گفتیم تمام اجزای عالم شعور دارن دیگه. پس حیات، نور حیات از وجود امام معصوم به کل عالم رفته. حالا اگه امام معصوم نباشه میشه عالم سر و پا باشه؟ تمام عالم به هم میریزه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلا، اگر حجت نباشد زمین اهلش را در خودش فرو میبره. اصلا نمیشه عالم به پا بشه، عالم بدون ولی خدا. چرا؟ مثل که بدن بدون قلب معنی نداره. تا قلب تشکیل نشه، نباشه، حضور نداشته باشه، بدن سر پا نیست. تا ولی خدا نباشد روی زمین، قطب عالم امکان، قلب عالم امکان نباشد، اصلا حیات به پا نیست، تحرکی وجود نداره، فهمی وجود نداره، نظام عالم میشه لغو، بی خود. خدا اصلا خلقت نمیکنه، از بین میبره همه. پس رابطه امام با عالم رابطه قلبه. برای همین در روایات عرض کنم، در زیارات داره، اهل بیت عین الحیاتن، عین حیات، عین حیات یعنی سرچشمه حیاتن، حیات از قلب پمپاژ میشه. حالا اگه این سرچشمه حیات دوچار اختلال شد، این اختلال در تمام بدن چیکار میکنه؟ نفوذ میکنه. حالا اگه امام شد قلب عالم، تمام عالم هم شدن اعضا و جوارحی که روحشون رو دارن از این قلب میگیرن، این قلب ناراحت شد، تمام عالم امکانم چی میشه؟ ناراحت میشه. لذا فهمو تمام عالم بر سید الشهدا گریه کردن، چون تمام عالم شعورشون از کجا دارن؟ از نور امام حسین دارن. نور امام حسین گفتیم خودش چیه در اون بالا قبل خلقت کل عالم؟ خودش مصیبت خودشو خبر داره، مصیبت زده است به مصیبت خودش. این حزن امام حسین، یا شما میتونید بگید امروز مثلا حزن امام زمان بر امام حسین، در تمام ذرات عالم چیکار میکنه؟ نفوذ میکنه. این تعبیر کردن همه عالم گریه میکنه. این گریه اختیاری نیست. این گریه‌ای که کل عالم گریه میکنه اختیاری نیست. همه گریه میکنن. همه گریه میکنن. مثل این که مثال بزنم براتون، یه صلوات خط بفرمایید. این صلوات واقعا برای این بود که خسته نشین ها، یه خورده بالاخره بیان ما رو تحمل کنید. چند شب دیگه بیشتر نمونده. حضور شما عرض بشود که یک آیه کریمه قرآن است، برای اینکه این مطلب یه خورده روشن بشه. یک آیه کریمه قرآن است میفهمد ان من شیء الا یسبح بحمده. هیچ چیزی نیست، شیء هیچ چیزی نیست مگر این که تسبیح میکند خدا را. هیچ چیزی نیست، یعنی تمام اشیای عالم چیکار میکنن؟ تسبیح میکنن خدا رو، تسبیح میگن. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، ولی شما تسبیح اونا رو نمیفهمید. راوی آمد از امام صادق سوال کرد، اون زمان سقفا با چوب بود دیگه، چوبای قطور مینداختن سقف، گفت همین سقف چجوری تسبیح میکنه خدا رو؟ حضرت فهمون میبینید ترک خورده؟ گفت بله، هم فهمون همین ترکش تسبیحشه. برگا از درخت ها میفتن فهمون تسبیحش. فرمود هر پرندهی سید میشه، تیر میزن بهش میکشنش یا سید میشه، فهمون همون لحظه تسبیح خدا رو ترک میکنه، ترک میکنه، کشته میشه. اینجوری در روایات داره دیوار کاگلی بوده هرچی، دیوار خوش میشه ترک میخواد، فهمون تسبیحش. این تسبیح اختیاری نیست. دیوار نمیتونه بگه آقا من نمیخوام خدا رو تسبیح کنم. آقا یعنی چی؟ خوش میشه تسبیح میکنم. کویر ترک میخوره تسبیحه. میوه فاسد میشه تسبیح خداست. در روایات اینطور برمیاد. هر حرکتی انجام نمیشه یه تسبیح داره انجام میشه. هر چی. شاید اونجوری که یادم میاد اگر اشتباه نکنم، بله حدیثه، اشتباهم نمیکنم الان خاطرم اومد، این حدیثه امام صادق در تفسیر عیاشی فرمود هر حرکتی تسبیح خداست. هر حرکتی، خیلی حرفا، هر حرکت تسبیح خود. حتی فرمود سایه یک آدم، مثلا شما فرض کنید درختی از سایه‌اش افتاده این طرف، خورشید حرکت میکنه یا زمین حالا حرکت میکنه، این سایه حرکت میکنه دیگه، جاش عوض میشه، درسته؟ فهمیدم این حرکت سایه تسبیحه. حالا چجوریه این یک بحث دیگه است، این چجوری تسبیحه یه بحث، ولی فهمیده اینا تسبیحه. آیه قرآنه، قرآن کریم فرموده سایه های شما خدا رو سجده میکنه. کسی آیهش تو ذهنش اگه هست بخونه استفاده میکنی. یه صلوات خط بفرمایید. ببینیم اگر آیه کریمه رو بخونیم، خیلی آیه عجیبی است و مهمی است. یک صلوات دیگه هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله، آیه 48 سوره مبارکه نحل، من ترجمهشو میخونم. آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند که سایه هایشان از راست و چپ حرکت دارند در حالی که با خضوع برای خدا سجده میکنند؟ سایه ها برای خدا سجده میکنند. آیه قرآنش اینه، اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدن لله و هم داخلون. سایه ها خدا رو سجده میکنن. ای بابا سایه که دیگه چیزی نیست دیگه اصلا. برای این تسبیح بهش میگن تسبیح تکوینی. اصلا موجود که میشه داره خدا رو تسبیح میکنه. این ثوابم نداره، ثواب نداره. بگی پس میره بهش، پس خیلی همه چی آن به آن دارن خدا رو، پس برم بهش دیگه، همه برم بهش، پس این جهنم برای چی؟ نه، این تسبیح تکوینیه. تسبیح تکوینی پاداش نداره، ثواب نداره، لازمه یه وجود موجوده. مثل این که شما یه موجودی دارید که دلالت به خدا نکنه؟ بگه من خدا ندارم. نه، هر چیزی که هست آیت مخلوقیت درش هست. هر چی که هست محدوده، هر چی که هست مستقل نیست، ناداره، فقیره، درسته؟ تمام اشیاء عالم، هر چی دست رو هر چی بذاری میگه من خدا نیستم، من خدا دارم. درسته؟ لازمه ی وجودش افتاده دلالت به خدا. همین تسبیحشه، همین تسبیحشه. این تسبیح ثواب نداره، چاره این ناچاریه. این عظمت توحید خداست، ربطی به این نداره. وقتی گفته می شود همه چیز بر امام حسین گریه کردن، خوب دقت کنید، چون می‌خواستیم بکا رو بگیم دیگه، بحث ما در بکا، اینا داریم توضیح میدیم برای گریه. یک گریه ای کردن تمام عالم بر امام حسین، ثوابم نداره، ثواب نداره، پاداش نداره. همه اشیاء عالم، خود شمشیر، خنجر هم داشت گریه میکرد، خود شمر هم داشت گریه میکرد. کدوم گریه؟ گریه ای که ثواب بگید نداره. عمر سعد هم گریه میکرد، یزید هم گریه میکرد، نیزه هم گریه میکرد، خود بدن امام حسین هم بر خودش گریه میکرد. همه گریه، همه چی گریه میکردن، بخوان نخوان، همه اشیاء عالم. چرا؟ چون یک رابطه تکوینی با امام حسین دارن، چاره ای ندارن. وقتی شما رابطه تکوینی با امام حسین داری، وصل به اوی، او تکون میخوره، شما چاره نه، با تکون بخوری. مثل تصویر تو آینه، شما وقتی شاخص بیرون آینه، این آینه، این شاخص بیرون آینه، یه چیزی گذاشتی اینجا، اون تصویر تو آینه از خودش اختیار داره؟ نه. اینو تکون بدی اون تکون میخوره، تکون نه تکون نمیخوره، اینو بلرزین اون تصویر میلرزه، او از خودش اختیار نداره. تمام عالم به نسبه امام حسین علیه السلام، یکی از روابطی که دارن رابطه تصویر آینه است، تصویر آینه با شاخص بیرون. این مصیبت زده میشه، همه مصیبت زده میشن، چاره ای ندارن، چون همه وصل به امام حسینن، همه وصلن. اون مصیبت زده همه گریه میکنن. اینجا دیگه صحبت عمر سعد و حضرت زینب نیست، فرقی نداره. هر چی اسم شیعه گریه میکنه، هر چی اسمش چیزه گریه میکنه، هر چی مخلوق خداست گریه میکنه. ثوابم نداره، چاره ای هم نداره، باید گریه کنه. یک دسته از روایات این گریه رو بیان کردن، این گریه ثواب نداره. اما یک گریه دیگه هست که ثواب داره، اون گریه مخصوص به عالم انسان ها هم نیست. سنگ ها هم گفتیم، سنگ ها به یک معنا همه گریه کردن، اما به یک معنا همه گریه نکردن. فرمود زمین شام بر امام حسین گریه نکرد، اما بقیه زمین ها گریه کردن. نص احادیث صریح ماست. این گریه اون گریه قبلیه نیست، این گریه با شعور، با اختیاره. مثل انسان ها، یک عده انسان ها گریه نمی کنن، دشمن امام حسین، خوشحال هم میشن. یک عده انسان ها گریه می کنن. اینجا عالم رو ما دو دسته میکنیم، خوبها، بدها، سلسله نورانی، سلسله ظلمانی. این از معنی قبلی آمدیم بیرون، اون معنی رو پروندهشو ببندید. یک گریه تکوینی داشتیم، همه چیز گریه میکنه، اختیاری هم نیست، مجبورن همه گریه کنن، تمام. اون رو پروندهشو ببندی بزن کنار. حالا گریه بعدی رو میخوایم بگیم که تو روایات آمده، اسمش گریه تشریعیه، گریه با شعوره، گریه با فهمه، با اراده. ثواب هم داره، فضیلت داره، برکت داره، ناخودآگاه نیست. اینجا کی گریه کرده؟ این حالا بحث مفصلی داره، بنده نمیتونم اینجا همشو توضیح بدم، ولی اجمالشو دارم میگم، ولی توضیحش دقیق تر از اینه، اینو عرض بکنم، توضیحش دقیق تر از اینه که داریم عرض میکنیم، ولی حالا اینجا یه بخشیشو عرض میکنیم. اون این گریه تشریعی چیه که با اختیاره؟ گریه تشریعی، گریه تشریعی اولا مال همه عالماست، یعنی سنگ ها هم بعضی گریه کردن بعضی نکردن، زمین ها بعضی گریه کردن بعضی نکردن، درست شد؟ همه این انسان ها بعضی گریه کردن، بعضی حیوانات بعضی گریه کردن بعضی گریه نکردن. مثلا اسب هایی که به بدن امام حسین رد شدن گریه نکردن. امام صادق فرمود بدترین اسب های روی زمین بودن اون اسب هایی که در لشکر عمر سعد بودن. ما نگاه کنیم، ما نگاهمون ناقصه، میگم آقا اسبا چه گناهی کردن؟ لشکر عمر سعد بدن. امام صادق میفهمد نه، هم لشکر بدن هم اسبا بدن. شما اسبا رو خبر ندید عالمشون چه خبره؟ اون اسبا اسبای بدی بودن، اسبای طرف امام حسین اسبای خوبی بودن. فرمود اسبهایی که بر بدن امام حسین تاختن، شر و دواب علی وجه الارض، بدترین جنبنده ها روی زمین بودن. اینا گریه اختیاری بر امام حسین نکه. اما ذوالجناح چی؟ گریه کرد. شطور امام باقر علیه السلام بعد شهادت امام باقر چیکار کرد؟ معروفه دیگه، همه کتابا پره. سرش آورد کنار قبر امام باقر، گریه کرد، بعدش هم مرد. طاقت نه. اون ستونی که پیغمبر بهش تکیه میدادن، ستون حنانه، حنین کشید، درسته؟ وقتی منبر برای پیغمبر ساختن، پیغمبر رفتن رو منبر، دیدن از این ستونی که پیغمبر همیشه به او تکیه میداد، گریه صحبت میفرمود، به اون ستون دیدن این ستون داره ناله میزنه، که امام عسکری فرمود تمام مسجد النبی رو گریه برداشت، مردم داد میزن، چنان زجه میزد. این در حدیث داره، پیغمبر رفتن بغلش کردن، این ستون رو بغل کردن، فرمود که تو در بهش با خود من خواهی بود، گریهش آرام شد. امام عسکری فرمود اگر پیغمبر این ستون رو بغل نمی کرد، این ستون تا روز قیامت به همون شکل زجه می زد، صداشو مردم می شنیدن. یکی از معجزات پیغمبر، سنی هم نقل کردن، همه شیعه و سنی نقل کردن، همین ستون حنانه است، گریه کرد بر پیغمبر. این می فهمه، این شعور داره، با اختیار گریه می کنه. یک ستون دیگه نه، گریه نمی کنه. پس گریه ارادی و اختیاری بر سید و شهدا هم در عالم سنگ هاست، در عالم چوب هاست، در عالم حیوانات هست، در عالم گیاه هاست، در عالم انسان هاست، همه جا هست، در عالم اجنه هم هست. بعضی جنا گریه میکنن، بعضی نه، بعضی نوحه میخونن، بعضی نمیخونن. چقدر تو روایات داره، چقدر داره. خب این گریه تشریعیه. این گریه تشریعی رو کیا فقط انجام میدن؟ خوبای عالم، مؤمنین، مؤمنین انسان ها، مؤمنین اجنه، مؤمنین سنگ ها، مؤمنین خاک ها، مؤمنین دریا ها، مؤمنین مؤمنین، تو هر طایفه مؤمنینشون گریه میکنن. یک نکته ظریف عرض کنم، ببخشید عرضم تمام، چون شب بکا هم هست، شب امام سجاد هست، این بحث بکاه ما به فال نیک میگیریم انشالله که مورد عنایت خود حضرت سجاد علیه السلام واقع بشه این بحث و این جلسه به طور کل. خب این نکته رو عرض بکنم، این گریه تشریعی رو که توضیح دادیم، این گریه تشریعی رو دشمنان امام حسین هم بر امام حسین گاهی کردند. این عظمت مصیبت سید الشهدا یه جایش اینجاست، یعنی یزید هم یک جاهای دیگه اختیار از کف داد، گریه کرد. اینه توی احادیث دشمن ها. گریه تکوینی رو که داره، اون که همه ذرات داره، اون هیچ مصابه شد. گریه با اختیار و با شعور که مصیبت رو بفهمه، از مصیبت تحت تأثیر قرار بگیره گریه کنه، این میشه گریه شعوری، تشریعی، شرعی. اون گریه تکوینی کاری به شعور نداشت، همه گریه میکنن، اما این مصیبت روش اثر میذاره. خولی هم گریه کرد. اینا این عبارات مقاتل معتبر. عمر سعد هم گریه کرد. یک جاهایی مصیبت دیگه انقدر سنگین شد، دشمنا هم یادشون رفت از دشمنی خودشون، از دشمنی خودشون یادشون رفت، گریه کردن. یکی از اونجاها جایی بود که اهل بیت امام حسین رو وارد مجلس یزید کردن. انقدر این صحنه جانسوز بود، انقدر این صحنه پر مصیبت بود، که از عظمت مصیبت زن یزید از پشت پرده دوید بیرون. تا دوید بیرون، یزید بلند شد، عبای خودش انداخت رو زنش، گفت چرا آمدی وسط مجلس نامحرم؟ بعد زنش گفت خدا تو رو لعنت کنه، تو نوامیس رسول الله رو آوردی تو نامحرم، بعد رو من عبا میندازی؟ اینجا میگن یزید گریهش گرفت، مقاتل نوشتن یزید اینجا گریه کرد، یعنی اصلا اختیار از کف داد، یه دفعگی یادش رفت از دشمنی دیگه، اون عظمت مصیبت گرفتش. در بعضی جاها یک جایی داره که حالا من نمیگم، سنگینه، اما خولی داره که یکی از جاها، توضیح نمیدم، اجمالش از گوشواره، از گوش یکی از زنها که کشید گریه کرد، گوشواره کشید گریه کرد، اینقدر بد این کار انجام داد، اینقدر بد این مصیبت انجام داد، اینقدر بد واقع کرد، خودش گریه کرد. خولی، خدا لعنتش کنه. اینجوری اینم میاد تو گریه تشریعی. ما در گریه تشریعی میگیم دوست و دشمن بر امام حسین گریه کردن. این گریه دشمن از جنس گریه دوست نیست، این گریه دشمن وقتیه که دیگه از دشمنیش یادش رفت، لذا ثواب نمیبره. برای عمر سعد لعنت الله علیه، وقتی حضرت زینب و او فرمود که ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، امام حسین دارن میکشن تو داری نگاه میکنی. میگه روشو برگردون، گریه کرد، دلش سوخت بر حضرت زینب، دلش سوخت. این گریه دشمن ارزش نداره. خداوند تبارک و تعالی به حق امام سجاد علیه السلام همه ما را در مسیر سید الشهدا اهل ثبات قدم و آبرومند به امام حسین قرار بدهد.